بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه همه عالم مختص به خدا هست، اما خداوند برخی از امور رو به خودش نسبت میده. مثلا همه مکانها مربوط به خداست، اما کعبه رو میگن بیت الله.
بله.
و همه زمانها مربوط به خداست، اما ماه مبارک رمضان رو میگن شهر الله. همه حقایق مربوط به خداست، اما در بین انسان، حقیقت انسان، بعد روح انسان رو به خدا نسبت میدن. نفخت و من روحی، در واقع این بحث رو این حکایت عظیم میکند که اون چی که به خدا نسبت داده میشود، نه اینکه مالکیتش ملعوست که او مالک همه چیز هست،
بله،
لکن دارای یک شرافت و یک ارزش ویژه است. مراد اینه وقتی ماه مبارک رمضان شهر الله، یعنی یه ماهی است با یک ویژگی ها و یک مختصات خاص خودش که این در غیر این ماه پیدا نمیشه. اگر اجازه بدید در این جلسه که در روز اول ماه هم هست پیرامون همین مسئله صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت در رابطه با ماه مبارک رمضان بیانشون اینه: طوبی لمن ادرک رمضان ثم طوبی له. خوشا به حال اون کسی که ماه رمضان را دریابد، خوش به حال او. این در واقع اون ویژگی است، تیتر بحث. خوشا به حال کسی که ماه رمضان را دریابد. حالا از پیغمبر و از ذوات مقدس معصومی سوال میکنیم چرا خوشا؟ میگه این ماه رمضان چه خصوصیتی درش وجود داره که انقدر شما میفهمه خوشا به حال کسی که این ماه رو دریابد؟ من به مواردی در همین زمینه اشاره میکنم. مورد اول، انس بن مالک میگه به این که زمانی که ماه رمضان رسید، رسول خدا سه بار این کلام رو در بین مردم تکرار کردن: سبحان الله، مازا تستقبلون، از چه چیزی استقبال میکنید، و مازا یستقبلکم، و چه چیزی به سوی شما رو آورده. یه شخصی از میانه جمعیت بلند شد: یا رسول الله، وحی نزله، وحی نازل شده، او عدو و نظره، یا اینکه دشمن آمده و باید بریم به جهاد. فرمود هیچ کدوم از دوتا اتفاق نیفتاده، بلکه ماه رمضان آمده، یعنی اعلام ماه کردن. و بعد فرمودن که یغفر فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله. در روز اول ماه مبارک پتانسیل این ماه اینه، همه اونهایی که به بیت الله اعتقاد دارن مورد مغفرت خدا قرار میگیرن. یک کسی بلند شد: بخن بخن بهوه بهوه. حضرت متوجه شد که این بهوهی که این طرف داره میگه حالت استهزائه، یعنی مثلا ما رمضان اینقدر قدرت داره که همچه کاری بکنه، همه رو ببخشه. حضرت به همین مطلب اشاره کردن: که انک زاغ صدر و کم ما سمعته. مثل از این چیزی که من شنیدی برات سنگین تموم شد، خیلی برات گران تموم شد، یه همچه اتفاقی داره میفته. و حالی که این اتفاق رو پیغمبر در خطبه آخر ماه مبارک شعبانش رو فرمودن: قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر عند الله افضل الشهور، خود ماه برتر، ایامه افضل الایام، روزهاش برتر، و لیالی افضل اللیالی، ساعاته افضل الساعات، هو شهر. این اهمیت داره. دعیتم فیه الى ضیافت الله.
به به به.
این ماه، ماه مهمانی خداست، یعنی ما مهمانیم و خدا میزبان. در حالی که در همه سنوات و در همه آنات ما مهمان و خدا میزبان. این اختصاص یعنی که این سفره یک سفره رنگی نیست. حالا به برخی هم موارد این سفره رنگی اشاره میکنم. یک، از پیامبر عظیم الشأن اسلام: من تطوع بخصلة من خصال الخير فی شهر رمضان کان کمن ادا 70 فریضة من فرائض الله. اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک عمل مستحبی انجام بده، برای او معادل 70 واجب محاسبه می شود. یعنی کسی مثلا در ماه مبارک رمضان 1 درهم صدقه بده، معادل 70 نماز صبح براش مثلا فرض کنیم. حالا من دارم مثال میزنم. 70 واجب از او دریافت میکنن. و من ادا فیه فریضتن، و اگر کسی در ماه مبارک رمضان موفق بشه بعد واجبی رو انجام، نماز صبح شروع کنه، نماز ظهر و عصر شروع کنه، مغرب و عشا شروع میگیره میخونه، روزه ماه رو موفق بشه بگیره، که امیدوارم ان شاء الله خداوند اگر کسی صحت و سلامت نداره به مریضا شفا عنایت بفرمایه که بتونن از این ماه مبارک رمضان در روزش بهره ببرن ان شاء الله. روزش رو بگیره، ادا فیه فریضتا من فرائض الله، یه واجب یه نماز صبح خونده، کان کمن ادا 70 فریضتا من فرائض الله تعالی فی ما سواه من الشهور، معادل 70 واجب در غیر این ماه باش محاسبه میکنن. خب دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما هم وقتی مهمانی میدهید برای مهمانتون سعی میکنید در حد توانتون سنگ تمام بذارید. خدا توانش نامحدوده، در سنگ تمام میذاره.
درست،
سنگ تمام میذاره. این انجام واجبات و انجام مستحبات. یعنی اگر مثلا فرض بفهمید که کسی موفق بشود یه دور حداقل مثلا ادعیه رو در ماه مبارک رمضان بخونه، این مستحب یکی داره انجام میده، معادل 70 واجب محاسبش بکنه. حداقل سعی بکنه که نماز مستحبی، نمازی که برای هدیه اموات، نمازی که برای هدیه به در واقع ذوات مقدسه معصومین هست، این زیارت هایی که در روزها هستش حداقل اینا رو بخونه. اینا عمل مستحبی است، 70 برابر 70 تا واجب محاسبه میکنه. یک، حالا کسی افطاری بده، روایتشو بخونم، نمیدونم وقت هست
که فرصت داریم. بله فن.
سلمان فارسی بیان میکنه،
خوش صدقه فرصت داریم استاد.
سلمان فارسی بیان میکنه: من فطر صائما، کسی که در روز ماه مبارک رمضان در افطارش کسی را، روزداری را، صائمی را، صائما، نه اینکه افطاری بدی. حالا یه عده بیان که غالبشون هم روزه نیستن.
درسته.
نه، افطاری بدهد صائمی را. فی رمضان من کسب حلال سلت علیه الملائکه لیالی رمضان کلها. یک افطار به یک روزدار در ماه مبارک رمضان ثمرش اینه: تمام اون ماه شبها ملائکه برای او طلب درود و مغفرت میکنن تمام شبها در مقابل این کار. و صافحه جبرئیل لیلت الفطر، و در شب عید فطر مصافحه با جناب جبرئیل میکنن. وقت ما که جبرئیل رو درک نمیکنیم که.
درسته.
سلمان از پیغمبر داره علامت نقل میکنه: و من صافحه جبرئیل تکسر دموعه، در شب عید فطر اشکش زیاده، و یرق قلبه، که قلب ملینی داره، رقیقی داره، خیلی لطیف با عالم نگاه میکنه. این ثمره یک افطاری دادنه. حالا افطاری دادن: فقال رجل یا رسول الله ارعیت من لم یکن زاکه اندهو. حالا اگر کسی نتونست یه افطاری کامل بده چی کار بکنه؟ فرمود: فلقمت و خبزن، نون اون افطاری رو بذاره. گوه اگر نتوانست، ففرمود: افرایت من لم یکن زاکر نه توان یه دونه نونم نداشت بده فرود فمزقتون من لبن یه جرعه شیر در واقع اون سفره رو تهیه بکنه بسرا یه لیوان شیری به اون درست. طرف بده و بعد فرمود عرض به حضورتون که اگر هم اون نشد آب اون جلسه رو تهیه بکنه همون ثواب براش میدن این نه به خاطر کار ماست این به خاطر عظمت ماه مبارک رمضانه در ماه مبارک رمضان یه همچین خصوصیتی وجود دارد این عمل اول حالا تا ببینیم که به کدومی که زحمت
خیلی خیلی متشکرم همچنین که استاد فرمودن قرار خدا تو ماه مبارک رمضان تو این شهر الله تو این ماه میهمانی خودش برای همه ما سنگ تموم بذاره اما یادمون نره که خیلی زود دیر میشه از همین روز اول ماه مبارک رمضان کمر همت رو ببندیم بر بندگی و عبادت حضرت کریم و از خدا بخوایم که بهترین نعمتش رو نصیب همه ما بگردونه این بخش رو با هم ببینیم پیش روی شما هستیم با آفتاب شرقی بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در آفتاب شرقی قبول بشه تا این زمان هم روزداری شما و ان شاء الله خدای نفس‌های مهربانانه شما که در فضای میهمانی خودش زده میشه پر بکنه از معرفت و کرامت و رحمت خودش در حضر استاد هستیم در خصوص آداب ماه مبارک رمضان و ویژگی های ماه خدا شهر الله باز هم بیشتر بشنیم آقا در خدمت
یک روایت تصمیم بکنم بحث افطار در ماه مبارک رمضان از حضرت صادق افطار که لأخی که المؤمن افضل من صیام که تطوعان کسی در ماه مبارک رمضان به یک اهل ایمان روزدار افطاری بدهد ثواب این از روزه مستحبی بیشتر خواهد تمام راجب روزه تمام افطاری تمام نکته بعدی در رابطه با قرآن فی آداب شهر رمضان در اون خصوصیاتی که ما در ماه مبارک رمضان رعایت بکنیم اکثر من تلاوت القرآن زیاد قرآن خوندنه قرآن رو زیاد خوندن ببینید آقا جان خود قرآن خوندن خود عربی قرآن موضوعیت داره شیطان وسوسه نکنن آقا من که نمیفهمم عربیشو بنابراین برم مثلا فارسیشو بخونم حالا ما جلوی فهم رو نمیگیریم آقا باید قرآن رو بفهمید اما برای تدبر در قرآن قرائت قرآن لازمه
درست
و این به این معنا نیست که آقا مثلا فرض کنید این متن چون عربی است ما نمیفهمیم که فارسی زبانیم بنابر این هر کسی که عرب زبان است میفهمه همش اتفاقی هرگز نیفتاده هر کی همچین ادعایی رو هیچ کس نمیتونه بکنه خود پیامبر عظیم الشان اسلام بفهمه من سه تا مأموریت دارم یکی که فقط خدا رو بپرستم و دیگری این که از تسلیم شوندگان نزد او باشم سومین مأموریتش ان اطلب القرآن من قرآن رو تلاوت بکنم تلاوت قرآن و همین رسول اکرم رو میفهم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى همین رسول اکرم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه همین پیغمبر اسوه ماست میفهمد یکی از مأموریت های من قرائت قرآنه انا اطلب القرآن قرآن رو تلاوت بکنم بنابراین فهم جای خود دارن و گام دومه فهم قرآن بدون قرائت قرآن اصلا امکان نداره پس عربی خودش موضوعیت داره اکثر در قرآن میگن در ماه مبارک رمضان میگن زیاد تلاوت کنید زیاد تلاوت کنید از رسول اکرم من قرأ آیتن فی رمضان او سبح کان له من الفضل یه آیه از قرآن رو بخونه در ماه مبارک رمضان یا یه تسبیحی نسبت به خدا بگه کان له من الفضل از فضیلت برای این عمل علی غیره بر سایر اعمال این مثال رو پیغمبر میزنن کفضلی علی امتی مثل برتری من نسبت به امت منه
الله.
ببینید برتری پیغمبر با امت برتری پیش رو و ره رو نیست که او جلوست و ما عقبیم او بهانه خلقت است
دلیل خلقت
او بهانه خلقت است خلقت الاشیاء لاجلک، من به خاطر تو خلایق رو خلق کردم. جایگاه پیغمبر اونه. و وقت بفهمه قرائت قرآن یعنی اینقدر عالی است، نه اینکه فکر کنید او رهبر است و حالا ما تابع هستیم، فاصله فقط همون جلو بودن و عقب بودن، این نیست، متفاوت. این فکر کنم انشاءالله جا بیفته. یه شخصی آمد خدمت امام صادق، قلت لابی عبدالله به حضرت از اقرأ القرآن فی لیلته، آقا من قرآن یک شبه بخونم؟ حضرت فهم لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر، دوست ندارم، دوست ندارم قرآن در کمتر از یک ماه خونده بشه، منتها این آداب تلاوت قرآن در غیر ماه مبارک رمضانه. در ماه رمضان علی ابن حمزه میگه دخل تو علی ابی عبدالله، وارد محضر از امام صادق شدن، فقال له ابو بصیر، میگه من بودم ابو بصیر خدمت حضرت صادق از که جلد و فداک، اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلته، در ماه مبارک رمضان قرآن یک شب بخونم؟ فلا ففی لیلته، در دو شب بخونم؟ فقال لا، از خلط حضرت فرمودن نه، قال ففی سلاسه، اگر در سه شب بخونم، قال ها و اشار بده، این خوبه، این خوبه، در سه شب، در سه شب. امام اگر میفرماید به اینکه یک کاری رو انجام بده و خوبه، یعنی امکان داره، یعنی امکان
شدنیست
هست. ما دوستانی داشتیم در ایام اعتکاف از وضو در اون شبی که با هم بودیم تمام قرآن رو یک خط به قرآن داشتن، این امکانش هست. بعد فرمودن به اینکه دیگه حالا جدم زین العابدین علیه السلام در واقع در این سی شب 12 خط به قرآن، 15 خط به قرآن داشتن. حالا بینندگان محترم ممکنه میگن آقا ما تلاقی داریم، شاید ما اون تسلط رو نداریم، درسته، حالا ممکن است که به کارهاشون در واقع همون یه خط به قرآن رو داشته باشن که اگر یه آیش رو هم بخوام بخونم، فضلش فضل پیغمبر است بر امت، یعنی این آیه در ماه مبارک رمضان آنچنان معادل دارد که در ماه غیر مبارک رمضان چنین ثوابی رو براش نمیدن. خب این هم در باب ماه مبارک رمضان. ببخشید، اونچه که از حضرت کاظم علیه السلام هست، فرمودن که جد من نعبی سأل عن جدک عن خط بالقرآن من عزت زین العابدین صافی کل لیلتن فقال له فی شهر رمضان ایشان ابی یختمه 40 ختمه، 40 تا خط به قرآن داشت در ماه مبارک رمضان. من این رو بار حدیث بالا 40 خط داشتن. خب اون مختص به زین العابدین علیه السلام، خب زین العابدینه،
بله.
و این هم بدونید که اگر امام زین العابدین علیه السلام خط به قرآن میکنه، این معنی نیست که از صبح تا شب مشغول خط به قرآن، از فعالیت اجتماعیش
فارغ میشه،
نه از فعالیت اجتماعیش نمیمونه، منتها آدم اگه مدیریت زمان بکنه خیلی از زمانش بهره میبره، خیلی از زمانه. ما توی ترافیک چقدر وقت دست میدین؟ خب بشون قرآن بخونیم، بشون قرآن بخونیم دیگه، توجه فرمودیم اگه کسی مدیریت بکنه. یکی دیگه از اعمالی که به ما خیلی سفارش کردن، قال علی علیه السلام فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار، استغفار و دعا، فاما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء واما الاستغفار فيمحى ذنوبكم. استغفار باعث محو گناهتون میشه، محو میشود. ببینید گناه محو شدنش خیلی مهمه تا پاک شدنش. شما که با پاک کنید چیزی پاک و تش بمونه،
اثرش میمونه،
اثر. وقتی حضرت میفهم محو میشود، یعنی هم عمل گناه از بین میرود و هم اثر گناه از بین میرود. ما کلن در ماه، در واقع در مقام توبه، اگر فکری برای گناه بکنیم عمل گناه رو پاک بکنیم، ولی اثر گناه رو براش فکری نمی کنیم.
درسته،
اثر گناه نیاز به محو دارد. و وقت حضرت با محو گناه، یعنی محو اثر گناه در ماه مبارک رمضان به واسطه استغفاره، استغفاری که در جای خودش راجعش بحث خواهیم کرد انشاءالله. وقت داریم؟
فرصت داریم، بله.
خب عرض کنم حضور انورتون که یکی دو تا دیگه از اعمال ماه مبارک رمضان رو هم بگم که خیلی آسمانی است.
بسیاره.
در ماه مبارک رمضان در جوشن کبیر، میگن دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر رو اگر کسی در روز اول ماه مبارک رمضان بخونه،
روز اول ماه،
خود روز اول ماه مبارک رمضان، اینو در همون در واقع مقدمه دعای جوشن نوشتن، متأخ معمولا افراد دقت نمی‌کنن،
یعنی در چنین روزی
اگر در روز اول ماه مبارک رمضان کسی جوشن کبیر را بخواند، ان شاء الله موفق به درک لیلة القدر می شود.
به به،
این ثمره جوشن کبیره در روز اول ماه.
یک بار دیگه تکرار کنید استاد.
هر کسی در روز اول ماه مبارک رمضان
بله
موفق بشود، یعنی تا قبل از افطار موفق بشود دعای جوشن کبیر را بخواند، ثمره اش درک لیلة القدر است
ان شاء الله.
این چیزی است که در واقع در مقدمه مرحوم محدث قمی هم قبل از اینکه ورود پیدا بکند بیان کردند، و بعد هم می‌فرماید به اینکه 70,000 ملک تسبیح و تقدیس می‌کنند، ثوابش رو برای او قرار میدن. یعنی ما یه عمل انجام میدیم، اولا لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر و تو چه میدانی چیست، اینو درک میکنه، اینو درک میکنه. توجه بفرمایید. حالا تا برسیم بقیه بحث.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. میگن ماه مبارک رمضان ماهی است که ماه گناه سوزی است و قرار گناهان ما در این ماه سوخته بشه. اما اگر هر چیز رو بسوزونیم، باز به تعبیر آثار و بقایایی از اون سوختن بر جای بمونه. استاد مطلب خیلی خوبی رو فهمیدن. از جمله چیزهایی که در ماه مبارک رمضان گناهان رو محو میکنه، به بیان مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، استغفار هست. بیایید توی ماه استغفار رو فراموش نکنیم و سعی بکنیم که دهانمون و زبانمون به ذکر خدای سبحان و البته استغفار مدام و مستدام باشه. این نکته هم که استاد فرمودن فراموش نکنید، امروز روز اول ماه مبارک رمضان هست و تلاوت دعای جوشن کبیر که آثار فراوانی داره ان شاء الله ما رو به لیلة القدر برسونه و توفیق درک این شب نورانی رو به همه ما عنایت بکنه ان شاء الله. یه بخش رو با هم ببینیم. پیش روی شما هستیم با آفتاب شرقی. بفرمایید.
کسی چه میفهمد از دنیا تا آن زمان که مبتلا به مصیبتی شود، یا گرفتار گردابی گردد، یا در حلقه مشکلات محاصره شود و آنگاه از اهل دنیا کمکی بخواهد، پناهی بجوید، تا بفهمد هیچ کمکی بی چشم داشت نبوده و هیچ پناهگاهی بی منت و خدم. پس به نام خدا، به یاد خدا، این واژه آشنای پناهندگان، واژه آشنای پناهندگان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نکته بسیار زیبایی فرمودن استاد علوی تهرانی در خصوص تلاوت دعای زیبای جوشن کبیر در اولین روز ماه مبارک رمضان، یعنی در همین روز نورانی که توفیق حضور در اون داریم. فراموش نکنیم که این اتفاق خوب رو در امروز تا قبل از افطار رقم بزنیم، اما بشنویم ویژگی های بی نظیر و بی بدیل دیگر ماه خدا، ماه مبارک رمضان رو. ما در خدمتیم.
یکی از ادعیه که در ماه مبارک رمضان ما بهش مشغول هستیم، گاهی هم بعضی جا خونده میشن و نسبت به اون فقط آمین گفته میشه، همین دعای شریف اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. در روایت میفرمانید که هر کسی بعد از نماز واجبش، یعنی پنج وعده، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا، هر کسی بعد از نماز واجبش این دعای شریف اللهم ادخل علی اهل قبور السرور را بخواند، موجب بخشش گناهان او میشود
انشاءالله.
خود این دعا این غیر از توبه هستش، این غیر از استغفاره، خود این دعا را اگر کسی بخونه موجب بخشش گناهانش میشه. این هم یکی از در واقع اعمالی است که به ما توصیه شده در این ماه، حتما هم میخونیم انشاءالله. بخش آخر بحث من و عرایز من در رابطه با ماه مبارک رمضان، ببینید خداوند برای انسان و برای خلقت انسان سه هدف رو تعیین کرده است. یکی از اهداف نه در راستای هم هستن، یکی از اون اهداف و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای این که به مقام بندگی برسن. خب حالا مراد از این مقام بندگی چیه؟ ما بنده بخوایم، بنده خدا بخوایم باشیم، باید چه جوری باشیم؟ چگونه باید باشیم؟ آیا مراد اینه که ما روز 17 رکعت نماز فقط بخوانیم؟ سالی یک بار ماه مبارک رمضان روزه بگیریم؟ سالی یک بار خمس بدیم؟ در عمرمون یک بار اگر بشود حج بر ما واجب بشه؟ مراد اینه که ما رو بس این چند تا کار خلق کردن، بندگی یعنی این. مسلم که مراد این نیست. البته این هم هست، این بخشی از بندگی است، اما انسان باید در طول زندگیش زندگی رو جوری تعبیه بکنه که نشست و برخاستش، تعاملش، همسرداریش، فرزندداریش، مردمداریش، کارش، کسبش، همه اینها در جهت بندگی خدا باشد. چه بسا افرادی باشند که حتی از اون عبادتهای سوری و شکلدار بهره‌مند نشن. سوری یعنی که صورت داره، معلومه از اولش چی آخرش چی. مثلا قال رسول الله رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. چه بسا روزگیرانی هستن که تمام بهرهشون از روزه تحمل تشنگی و گرسنگی است. و رب غائم حظه من قيامه السحر. و چه بسا شب زنده دارانی هستند که مناجاتی میکنن ولی همه بهره ای که بردن اینه که شب بیدار بودن، کنه اینها با اونهایی که پای تلویزیون نشستند و فوتبال تماشا کردن نزد خداوند تفاوتی نداره براشون، یعنی نزد خداوند تفاوتی نداره. روزه ای که ما را باید برساند، انا اجزا به، من جزای روزه هستم، این جزا براش نمیاد، فقط تشنگی تحمل کرده. پیغمبر بفرماید باید یه کاری بکنیم که عبادت چنین خصوصیتی رو نداشته باشه. بعد بفرماید که العبادت و مع اکل الحرام. عبادت در حالی که آدم لقمه حرام در توی زندگیش هست، کل بنا علی الماء، مثل ساختمان‌سازی روی آب میمونه که هیچ در واقع استواری نداره،
استحکامی نداره.
از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، ان قوما یجیعون یوم القیامه ولهم من الحسنات امثال الجبال. یه دیر در روز قیامت میارن، اینها حسناتی که توی نامه‌هاشون هست انگار کوه هاست، معادل کوه ها، نه امثال الجبل، امثال الجبال، مثل کوه، کوه‌ها، اینا حسنات تو نامه اعمالشون هست. فیجعلها الله هباء منثورا. این یهو هیچ میشه، همه این کوه‌ها بمیره. ثم یؤمر بهم الی النار. بعد خداوند دستور میده اون آدمی که یه همچین چیز اینو به جهنم. جناب سلمان میگه صف هم لنا یا رسول الله، اینا کیان که به حسب ظاهر این همه اعمال با خودشون بردن اما در صحرای قیامت هوا هم منصورا میشه؟ یک. بعد هم میگم بپرسید تو جهنم. دو. فقط پیغمبر میفرمید اما انهم قد کانوا یصومون و یصلون و یأخذون عهبتا من اللیل. اینا کسانی بودند که روزه می گرفتن، نماز می خوندن، شب زنده داری می کردن. ولکنهم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام وسبوا علیه. اینا آدم هایی بودند که وقتی مواجهه با حرام می شدن خیشتن داری نمی کردن. حالا اگر دستشون میرسید به نامحرم خودشون نمیکشتن کنار و به مباحث دیگر از نکات حرام، به بیت المال دسترسی پیدا میکردن خودشون نمیکشتن کنار، به کارهای دیگر، به غیبت، به تهمت، به همه این گونه امور خودشون رو کنار نمیکشن. اما خب صف اول نمازم بودن. میفرماید اینجور آدم ها، اینجور آدم ها در بحث به ظاهر وقتی در قیامت محشور میشن اعمالشون معادل کوه هاست، اما هوا هم منصورا میشه، دینامیت میزنه زیرش منفجر میشه. و بعد هم میگه این آدم به جهنم. و بعد هم رسول اکرم گفت اینا کسانی بودن که اعمال عبادی انجام میدادن لکن از حرام خودشون رو در واقع دور نمیکردن. لذا به وجود نازنین امیرالمومنین فرمود علی جان، حضرت امیر میگن قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین عمل تو ماه مبارک رمضان چیه؟ فرمود یا عمل حسن افضل الاعمال، برترین عمل در ماه مبارک رمضان فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، اجتناب از محارم الهی است. ببینید ورع با تقوا تفاوتش در اینه که تقوا دور ماندن از اون حقایقی است که در حکمش در اسلام به عنوان حرام آمده.
درسته.
اهل تقوا غیبت نمی‌کنه چون غیبت حرامه، اهل تقوا تهمت می‌زنه چون تهمت حرامه، توجه فرمودید؟ اما ورع یک مرتبه بالاتر از تقواست. کسانی که اهل ورع هستن اعمالی رو که حکمش نزد شرع مقدس معلوم نیست شبهناکه اونو ترک میکند تا به حرام وارد نشود. میفرماید برتر، یعنی در واقع کسی بخواد در ماه مبارک رمضان، گوی و میدان است دیگه، میدان مسابقه است که فسبقوا الخیرات دیگه، مسابقه به سوی خیرات دیگه. شما که باید تقوا را تا ماه شعبان انجام میدادی، ماه مبارک رمضان میدان این است که تو خودت را عادت به ورع بدی، نسبت به شبهات اجتناب بکنی که مبادا از این شبهه وارد حرام نشوی. من یه مثال برای شبهه میگم، وقت داریم
بنابراییم
یه مثال برای شبهه عرض بکنم خدمتتون تا ببینید که آقای ما امیر المومنین بی خود نیست که می شود امیر المومنین، یعنی باید بشه امیر المومنین به حسب ظاهرم که نگاه میکنی ها. فرمود اگر درون یک چاهی یک قطره شراب بریزه، از اون چاه زمین زراعی رو آبیاری کنن، علوفه به دست بیاد، گوسفندی از اون علوفه بچرد بره در گله گوسفند، من از کل اون گله اجتناب میکنم.
الله اکبر.
اینو بهش میگن ورع.
یعنی هر چی که بوی حرام
میده ممکنه ارتکابش منو به حرام. آخ میبینید که چرا زندگیش اینجوری که لباسش وسته داره.
الله.
آخ این آدم در این سطح میگه فرض بفرمایید که کفششو داره وسته میزنه، میگه آقا حضرت بفرمایید به ابن عباس چقدر ارزش داره؟ میگه آه هیچ، چقدر راحت با
آسوان
هیچ. حضرت میفرماید به خدا قسم حکومت شما از این پیش من بی‌ارزش داره. خب اون آدم با اون جهان بینی میتونه این حرفو بزنه.
درست.
با اون مراقبه میتونه این حرفو بزنه. بعد مگر این که بتوانم احقاق حقی بکنم، مگر این که بتوانم دفع ظلمی بکنم. شبهه یعنی این. حالا ما نمیگیم شبهه‌ای که امیرالمومنین اجتناب کرد، اما همین شبهاتی که در مقابل زندگی ما ممکنه صف بکشه دیگه، ما ندونیم واقعا مثلا فرض بفرمایید در شرع مقدس حکمش چیه. مثلا چیزایی هست که دو منظور است، میگن بستگی داره که تو چجوری ازش استفاده کنی، اسم نمیبرم از اون.
درست.
کالاهایی هستش که میگن دو منظور است، همیشه ازش خوب استفاده کرد، همیشه ازش بد استفاده کرد، بستگی به تو داره. خب این جزء موارد شبهه است. این جزو موارد شبه هست دیگه، حرام نیست. درست دو منظوره میتونی استفاده بکنی، بستگی داره که تو چی کاره باشی. درست شو؟ لکن نهو برای اینکه این از موارد شبه هست.
بسیار.
کسی که اهل ورع باشه اجتناب میکنه و انشاءالله خداوند به ما توفیق بده در ماه مبارک رمضان اهل ورع و اهل عرض به حسود که تقلا باشه.
خب خیلی متشکرم از استاد علوی تهرانی، این روایت زیبایی که فرمودن من رو یاد این لقب امیرالمومنین انداخت که ایشان حضرت میزان الاعمال هستن. چقدر خوبه که در این ماه سعی بکنیم اعمال خودمون رو با این آقای بزرگوار بسنجیم و سعی بکنیم که به او شبیه بشیم و از خدا بخوایم که ما رو جزء شیعیان واقعی حضرت یعصوب الدین قرار بده انشاءالله. خیلی متشکرم استاد، زحمت کشید امروز در اولین روز ماه خدا، ماه مبارک رمضان. بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم کنیم ثواب این تلاوت قرآن رو در اولین روز ماه مبارک رمضان به روح مقدس مولامون امیرالمومنین.